أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألة 21، الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكري وغيره. يعني مسألة بيشتركم فرمود همون جوری که در مسئله 20 عرض شد که معونه ها و هزینه های محصولات زراعتی مختلف و گوناگون که برخیش زکوی است برخیش غیر زکوی به نسبه توزیع می شوند بر اونها و مقداری که سهم از معونه سهم اون محصول زکوی است استثناء می شود، نه کل اون معونه ها. در رابطه با خراجی هم که سلطان اخذ می کند همینچنین است. سلطان دو نوع خراج اخذ می کند در زمین های خراجی یا انفالی که مربوط به حکومت اسلامی است که در دست سلاطین قرار می گرفته است. یک نوع مزارعه بوده است که از اون سهمی از محصول را اخذ می کرده است در مقابل واگذاری زمین، به نحو مزارعه مثلا نصف ربع محصول را می گفته مال منه در مقابل واگذاری زمین پرداخت می شده به حکومت و سلطان. نوع دیگر که از این تعبیر می شود در روایات هم به خراج ازش تعبیر شده است، بیشتر تعبیر به مقاسمه شده است، یعنی قسمتی از محصول را نسبتی از محصول را برمی دارد. نوع دیگر خراجی است که سلطان و حکومت ها می گرفتند در مقابل زمین با گذاری زمین ها به شکل مقطوع و به شکل مانند اجرت بوده است. اجرت زمین را در حقیقت اجرت واگذاری زمین را برای زراعت اخذ میکردن، پول مقدار پول معینی بوده است یا مقدار بعضا طعام هم بوده است ولی طعام مسما بوده است، مثلا 10 من گندم، نه به عنوان نسبتی و حاصلی از این ثمره‌ای که حالا و محصول زراعتی که از این زمین به دست میارد کسی که بهش واگذار شده است. اینم نوع دومه. اینجا نظر به نوع دومه. نوع اول که مقاسمه از قبلا گذشت، مقاسمه استثناء می شود از زکات، از غله و در اون زکات نیست، روایاتش هم مفصل خونده شد. علتش هم اینه که چون به نحو مزارعه است اصلا مقداری را که برای حکومت قرار داده می شود در این مزارعه ملک مالک نیست، یخرج فی ملک الحکومه نه فی ملک المالک. ما گفتیم شرط زکات این است که ملک باشد، اون قله ملک شخص باشد. فلذا اگر خراج به نحو مقاسمه بود اون خارج از بحث است، قبلا بحث شد. و اگر بر مال زکوی خراج قرار داده شده، مقاسمه قرار داده شده باشد که مثلا این مقدار از گندم یا این مقدار از خرما یا سایر غلاتی که درش زکات هست از ابتدا به نحو مزارعه برای حکومت قرار داده شد، این خارج از ملک مالک تولید می شود، در ملک حکومت اصلا می روید و انعقاد حب می شود، نه در ملک مالک. او خارج است، قطعا مستثناست، همه قائل به استثناء هستند در اونجا، حتی کسانی که قائل به عدم استثناء معونه هستند. اینجا نظر به اون نوع دومه، همون خراج اصطلاح فقهی هم بیشتر مقصود همینه از خراج، نه اون چیز مقطوعی را که می گرفته است سلطان از مالکین در مقابل واگذاری زمین های مثلا خراجی، اراضی خراجی یا حتی انفال به اونها. خب بفرمایید این مقدار که اجرت زمین است در حقیقت، اینو اجرت زمین است که سلطان میگیرد، این هم اگر مشترک بود محصولات اون زمین، زمین را اجاره کرده است در مقابل مقداری از پول یا مقداری از محصول، چه از این زمین به دست بیاید چه نیاید، مقدار مسمى و مقطوعی از محصول، این مقدار استثنا می شود. خب اگر اون زمین رو فقط در اون غله کاشت، غله زکوی کاشته شود، خب کل اون مقدار استثنا می شود. و اما اگر نه اون سال دو نوع کاشت، باز ایشون می فرماید یوزع الخراج الذي ياخذه السلطان ايضا يوزع على الزكوي و غيره. نکتهش هم روشنه، چون در حقیقت این اجرتی است که صرف شده است در هر دو، همون قانون توزیعی که در معون به همون نحوی که قبلا گفته شد همون اینجا هست که اگر هر آینه برای گندم محصول زکوی اخذ شده باشه توزیع میشه، استثنا میشه، و اگر برای هر دو باشه توزیع میشه، اگر برای یکی باشه بعد از اینکه صرف شده و پرداخت شده دیگری رو هم بکاره، همون بحث تفصیلی که قبلا داد اونم در اینجا قهرن میاد. بنابراین در اینجا خواسته بحث خراج رو هم ملحق کنه، بگه اینم مثل او توزیع میشه، چون معونه از اجرت در حقیقت. برخی ها اینجا حاشیه زدن بر ماتن، میگفتن بر این بر متن گفتن بر این که یوزع، اگر هر آینه خراج بر خصوص اون عین زکوی از اون عین زکوی قرار داده نشده باشد و الا توزیع هم نمیشه، همش از اون میاد. این در مزارعه و مقاسمه معقول است، اما در خراج به این معنایی که ما گفتیم دیگه بر این خراج رو بر محصول قرار نمیدن، بر اجرت، بر خود انتفاع به زمین قرار میده، اجرت در حقیقت در مقابل کشت زمین تخصیص داده نمیشه دیگه به کشت معینی در مقابل، معمولا اینجوری است. پس بنابراین همین توضیحی که ایشون میفرماد درست است، مثل سائر اجرت ها میمونه. این مسئله هم روشن است. مسئله 22، اذا کان للعمل مدخلیت فی ثمر سنین عدیده لا یبعد احتسابه على ما فی السنه الاولى و ان کان الاحوط التوزیع على السنین. اینجا متعرضه در این مسئله یه نکته دیگری می شود که در مسائل گذشته گفته نشده است، و اون اینه نسبت به معونه هایی که استثنا میشه، اگر هر آینه اون معونه ای را که هزینه ای را که داره انجام میده برای زراعت امسال و کشت محصول و غله، او برای بیش از یک سال باشد. مثلا فرض کنید زمین را پاکسازی میکنه، مزرعه را از بعضی از آفات کود و سماد خاصی میده که این برای بیش از یک ساله، فقط برای یک سال نیست. یا مثلا بعضی از حرس هایی که در برای درخت ها در غله خرما و انگور انجام میده، مثلا برای بیش از یک سال ممکنه باشه بعضی از اون کارهایی که انجام میده. البته برای امسال هم که سال غله است لازمه اون کار واسه انجام بگیره، اجرت پرداخت میکنه، کارگر میگیره که اون کار انجام بده، اون حرس را مثلا انجام بده، یا اون کود را به اون زمین بدن، یا اون آفات خاص را که ممکنه در اون زمین باشه اونها را به وسیله چیزهای شیمیایی مثلا اونا رو از بین ببرن و این رو آماده کنن برای زراعت و امسال و غلهی که داره مثلا تولید میشه. خب میشه از معونه های اون غله یقینا، ولی اگر هر آینه این فقط برای یک سال باشه، مجدد هر سال مکرر باشه، این خب روشنه معونه امسال، غله امسال استثنا میشه همونجوری که گفته شد، اگر واقعا پولی رو پرداخت کرده، اجرت رو پرداخت کرده طبق همون عدلهی که گذشت، مثل بقیه معونه ها میشه. ولی اگر این برای بیش از یک سال باشه، این کاری که انجام گرفته است در حقیقت نفعش و به اصطلاح اثرش برای بیش از یک محصول یک سال باشه، برای دو سه سال این کار انجام میگیره. اینجا حالا کل این هزینه‌ای که پرداخت شده استثنا میشه از غله سال اول، یا باز اینجا هم توضیح میشه چون برای بیش از یک ساله به لحاظ غلات و محصولات سنین طولی در طول سال توضیح میشه، اونجا توضیح ارزی میشد وقتی یک هزینه ای رو پرداخت میکرد، اجرتی رو پرداخت میکرد برای کاری که برای هر دو محصول بود که با هم کشت شده، توزیع به نسبه میشد نسبت به دو محصول ارزی. اینجا نسبت به دو محصول طولی در عمود زمانه، بازم میگیم توزیع میشه. یعنی سال اول از غله مثلا فرض کنید اگر برای دو سال باشه، سال اول نصف اون معونه را و اون اجرتی را که پرداخت کرده برای این کار، نصفش میتونه استثنا کنه نه کلش را، شما توزیع کنه. این معونه دو ساله، معونه ثمر دو ساله، پس هر سال نسبت به هر سال نصف اون مقدار معونه است، نصف دیگهش مال سال آینده. یا نه اینجا دیگه چون در طول همه در یک هم ارز نیست، دیگه در اینجا توزیع لازم نیست، کل اون هزینه رو میتونه از اون سال اول استثنا کنه. میفرماید لا یبعدو اذا کان للعمل مدخلیه فی ثمر سنین عدیده لا یبعد احتسابه علی ما فی السنه الاولى. اینجا دیگه اون توزیعی که اونجا گفتیم در هم ارز، دو محصول هم ارز، توزیع معونه بر هر دو محصول و به نسبه استثنا میشه از اون محصولی که زکوی، اینجا دیگه اینجوری نیست، اینجا کل اون را، کل اون هزینه رو میتونه استثنا کنه و استثنا میشه از غله و در مابقی اگر مثلا زکات هست، اگر مثلا نصاب بود طبق مبنای خود ایشون که در نصاب همین استثنا مؤثره. چرا گفته از لا یبعد احتسابه؟ چون بالاخره کل این هزینه رو لازم داشته امسال هم، درسته این نفعش برای دو ساله، ولی بالاخره امسال هم چون در طول همه در یک زمان نیست این دوتا، امسال بالاخره غله امسال کل اون هزینه رو میخواسته، چون کل اون هزینه رو میخواسته بنابراین کل اون هزینه میشه معونه امسال غله، گرچه حالا اثر این برای دو سال بمونه، مدخلیت داشته باشه برای سنین آینده هم و سالهای آینده هم و محصولاتی که سال بعد باز کشت میشه، دیگه نیاز به اون کوددهی و تسمید و اون مسائل نداشته باشه، ولی بالاخره امسال متوقفه. حالا چون متوقفه کلش میشه معونه، کلش که شد معونه لا یبعدو، همینی که ایشون گفت فرق میکنه پس طولی بودن دو محصول یا ارزی بودن در دو سال بودن، اونجا توضیح نیست، یا هم ارز بودن در یک سال. بعد میفرماید و این کان الاحوط التوزیع علی السنین، احتیاط اینه که توزیع کنه در سال اول بیش از نصف استثنا نکنه، کل رو استثنا نکنه، نصف رو استثنا کنه، این اقرب به احتیاطه، باز سال دوم رو مثلا نصف رو استثنا کنه. اینجا نسبت به هر دو مطلب ایشون بعضی ها اشکال کردن، نسبت به توزیع و عدم توزیع و اینکه کل اون لا یبعد احتساب او، بعضی ها گفتن بعیدون. اینجا هم در حقیقت اگر هر آینه این اگر این گونه باشه، این هزینه از این نوع باشه، این معونه ای که از صرف شده، میتونسته این را کمتر کنه، به خاطر اینکه برای دو سال بخواسته یه جا انجام بده اون بیشتر را چیز کرده. فرضاً دو حد در دو شکل میشده اون کار را انجام بده، یه کار کمتری انجام بگیره که برای همین امسال کافیه، یه کار بیشتری انجام بگیره که برای دو ساله. اگر واقعا اون کار قابل تجزیه باشه، اون هزینه ای که پرداخت شده، یه دفعه هزینه ای که قابل تجزیه نیست، بالاخره باز کل اون رو انجام بده، اینجا جا داره کسی بگه این خب همش معونه امساله، چون بالاخره این مسته انجام میداد، راه دیگه هم نداشته غیر از این، متوقف بوده غله اون سال برای اینکه کل این مبلغ رو پرداخت کنه برای اون معونه ای که نیاز داره این قله امسال هم به اون معونه. اما اگر نه اون معونه قابل تجزیه باشه، کم و زیاد داشته باشه، که برای یه سال بخواد بده مثلا نصف این مقدار کود میده، برای دو سال بخواد بده دو برابر این مقدار باز کود بده، و دو برابر این مقدار باز اون کار انجام بگیره. خوی آمده از حالا برای 10 سال این کار هم یه بار همه انجام داده، همه ای رو بگیره استثناء کنیم از اون قله امسال، این عرفر هم قابل قبول نیست که این معونه است. کل این گفته نمیشه معونه، از اون مقداریش که مربوط به امسال بوده و میتونستی این مقدار فقط انجام بده، ما بغیر انجام نده بذاره سال دیگر، که قله امسال متوقف بر اون نبوده. این عرفن هم معونه امسال نیست تا همش رو بتونه استثناء کنه. اینجا باز به همون به نصف استثناء میکنه، مثلا اگه برای 2 سال بوده نصف رو استثناء میکنه. هم عرفن این چینی نیست در اینجا این قبیل موارد، هم اون نکته ای که ما گفتیم که همیشه اصل رو با عدم استثناء میذاره، و اونی که ادله استثناء یه اطلاقی درش نداشته نبود که ما به اون اطلاق بتونیم تمسک کنیم، اون مقداری که مورد توقف بود، متوقف بود هزینه کردن تحصیل غله و انتقال دادنش مثلا از اینهای قبل و بعد از تعلق و این حرفا، اونا رو اون قدر متعقن ها رو اون روایات استثناء میکرد نه بیشتر. و چون اینجا احتمال میدیم این مقدار زائد نشه استثناء بشه، یه اطلاقی هم تو اون روایات نیست، مرجع همون عمومات زکات و عدم استثناء است. بنابراین نسبت به اصل لا یبعد در اینجور موارد یبعد، این اشکال، یعنی این وجه اشکالی که بعضی کردن گفتن نفی اشکالو. نسبت به ذیل که می‌فرماید و این کان الاحوط التوزیع علی السنین، اینجا هم یه اشکالی شده که اشکال درستی هم هست، اینکه این موافق احتیاطه، گفته الاحوط التوزیع علی السنین، معلوم نیست همیشه این احوط باشه، اینجوری نیست که احوط باشه، تعبیر به احوط شده ولی همیشه این مطابق احتیاط نیست. جایی که اگر توزیع بشه بر سنین، اون زکات سنه لاحقه، فرض کنید این را این مال 2 ساله این مقداری که عطینه شده، حالا ما نصفش را از سال اول برداریم نسبت به سال اول، بله احوط این توزیعه، همش از سال اول بر نداریم. پس اگر ما ادای نصف این معونه در سال اول، محصول سال اول به اندازه نصاب بود، زکات درش هست و این میشه احوط، در صورتی که ممکن اگر کلش بردارید معادا به حد نصاب نباشه، پس احتیاط در اینه. ولی نسبت به سال بعد احتیاط در عکسه، این احوط را به لحاظ سال اول که انو به مرحوم سید گفته نسبتی که قائل به توضیح بشیم، نسبت به سال بعد ممکنه خلاف احتیاط باشه. اونی که اگر هر این غله در سال دیگر کمتر بود، به این مقدار اصل مقدار حاصل شده از غله به اندازه نصاب بود، اگه هیچی استثناء نمیشد نصاب، اما اگه استثناء بشه اون مقدار نصف معونه ای که بخواییم توضیح کنیم، بگیم اون نصفش رو که سال اول بر نداشتیم از غله اول، حالا از این غله برداریم، معاداش میشه کمتر از نصاب، زکات نداره. پس اینجا احتیاط عدم احتسابشه به نحو توزیع، توزیع شد خلاف احتیاط نسبت به زکات سال دوم. اگر باید احتیاط کنه مکلف، واسه چیکار کنه؟ توزیع نکنه اینجا، یعنی اون مقدار نصف دیگر رو هم بر نداره، سال اول همون نصف برداره، سال دو احتیاط اینه که سال اول استثناء کنه به اندازه مقدار سهم سال اول را، سال دوم را هم هیچی بر نداره، یعنی استثناء نکنه، که این میشه مطابق احتیاط. نه اینکه سال دوم هم توزیع اون نصف دیگر را برداشت، اگر سال نه دیگه سال اول که بالاخره نصفش که قدر متعقره، کلش بردارید بازم حساب نیست، نه دیگه اونجا نیست دیگه. سال اول امر دائره بین این که نصف رو بردارن توزیع یا کل رو بردارن، کل برداری بازم ما بقی کمتر از نصف، اونجا دیگه خلاف احتیاط نیست. این خلاف احتیاط به لحاظ سال دومه، که اگر اون نصف را سال دوم هم سال دوم بردارن، یعنی توزیع کنن، ممکنه از نصاب بیفته، از نظام افتاد میشه خلاف احتیاط، چون احتمال عدم توزیع هست، اینجا احتیاط در عدم توزیع نسبت به سال دو. یعنی احتیاط در اینه که سال اول همون به اندازه معونه یک سال رو به نحو توزیع برداره، نه بیشتر. سال دوم رو هم هیچ بر نداره، استثناء نکنه، چون اگر سال اول رو کل معونه رو استثناء کرد، سال دوم دیگه استثنایی نداره. همون لایبعدی که ایشون گفت، نتیجهش اینه که سال دوم استثناء نداره. پس استثناء به نحو توزیع از یه جهت خلاف احتیاط میشه، از جهت اینکه ممکنه در سال آینده محصول جوری باشه که اگر این نصف اون معونه را به نحو توزیع و هر قد از او بردارن، ما بقیه دیگه خط نصاب نباشه، زکات نباشه. چطور خلاف این چه دو احوط شد؟ این خلاف احتیاط خلاف احتیاط شد. و درستش هم همینه، یعنی احتیاط درست اینه که سال اول به نحو توزیع برداره، سال دوم هم بر نداره، یعنی استثناء نکنه، اصلا استثناء نشه در سال دوم. و این بعید نیست همینجور باشه، چون باز با همون نکته‌ای که ما گفتیم، لذا بعضی اینجا این حاشیه رو زدن، گفتن سال اول به همون مقدار نسبت را استثناء کنه، نه بیشتر. اگر اون گونه بود که ما عرض کردیم، معونه مضاعف شده باشه، میتونسته کمتر بشه. سال دوم هیچی استثناء نکنه و اصلا استثناء نشه. چرا؟ چون روایات بنابر اینکه استثناء از نصاب هم میشه، چون روایات استثناء، اون روایات اطلاق نداشت و بتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. و گفتیم ظاهر اون روایات این است که اون معونه هایی که درش آمده، از اجرت الحارس، اجرت القوام و مال و امثال اینها، این اجرت های چیز هزینه هایی بوده که مربوط به اون شخص اون سال بوده، نه سالهای متعدد، نه سالهای قبل. اینجوری بهم تعدی کنیم، الغای خصوصیت کنیم، بگیم معونه ای که مال امسال نبوده، مال سالهای قبل بوده، گرچه اون معونه برای امسال هم لازم بوده، در اون سال قبل انجام میشده، برای همه این سالهای دو سال سه سال لازم بوده. این رو هم بخوایم از اون روایات استفاده کنیم، اطلاق لفظی که نداره اون روایات، الغای خصوصیت میخواد، چون همه اون مواردی که درش آمده بود مال اون سال بود بالخصوص، نه مال از سنین قبل. الغای خصوصیت هم نمیشه، مخصوصا با اون تعبیری که فقها هم دارن در اون تعریفشون معونه عکس کردن که مال همون سال بایستی باشه. یتکرر کل آمن آم، این تو در کلمات فقها در تعریف معونه ای که استثناء میشه آمده بود، ما یتکرر فی کل آم، اما اونی که لا یتکرر یک دفعه انجام بگیره، گفتن اون استثناء نمیشه، وگه همون سال اول خواهد مثلا کلش یا هر مقدارش استثناء بشه. بنابراین نه اطلاق لفظی داریم که بهش رجوع کنیم، نه اجماع داریم با تعبیرات فقها، معقد اجماعی داریم که بشه بهش رجوع کرد. میشه از مواردی که دلیل مخصص مجمله، یعنی اطلاق نداره، الغاء خصوصیت هم نمیشه کرد، مرجع عمومات وجوب زکاته. پس بنابراین احوطش اینجوری میشه که هم سال اول همه کل اون معونه رو استثناء نکنه به اندازه‌ای که به نحو توزیع استثناء کنه، سال دوم و سوم هیچ رو استثناء نکنه. این میشه احوط. همین هم مقتضای قاعده است، به این بیان اقلا مقتضای احتیاط وجوبی است، به این بیانی که گفته شد. اگر ها، اما اگر ما این، اگر کسی قائل شد که این استثناء فقط از زکات نه از نصاب، بله این اشکال احتیاط دیگه وارد نیست، ولی چون خود مرحوم سید قائل به استثناء از نصاب هم بود، ایشون تعبیر به الاحوط کرد خلاف مبنای خود ایشونه، چون ایشون استثناء را از نصاب، چرا اگر گفتیم از نصاب استثناء نمیشه، از این جهت خلاف احتیاط نیست، چون بالاخره اگر همش از اول استثناء کنه یا نصف بکنه، بالاخره اون مقدار زکات نخواهد داشت. خیلی خوب، نه ایشون میگه و این کان الاحوط التوزیع علی السنین، یعنی سالدان استثناء کنه به همون نسبت. خب بس اشکال وارده به متن که این احوط نیست، یعنی خلاف احتیاط، یعنی
شما حتی برابر که ما
بله اون درسته، ما اون نه اون احوت بوده احوت نبودنش گفتیم وارد. بله اشکال ما وارد، ما بالاخره بیشتر از سال اول استثنایی میکنیم، اونم به اندازه همون توزیع، یعنی کم. سال دوم اصلا استثنایی میکنیم، نه از نصاب نه از اون، درسته. نه اون که گفتیم، این که ایشون گفت اشکالی که شده که چرا تعبیر به احوت کرده، چون توزیع از جهت دیگری خلاف احتیاطه، از جهت اینکه سال دوم که استثناء شد، ممکن اگه استثناء نمی‌شد والا اون به توزیع زکات زکات داشت، حالا اصلا زکات رفع میشه بنابر فتوای خود ایشون که استثناء از نصاب. این اشکالی که این احوتیت را چرا گفته، اگر گفتیم استثناء از نصاب نیست دیگه، این احوت محفوظه، چون بالاخره این احتیاط همش از اولی استثناء کنه چه همش از دومی، این مقدار باستی زکات نده. چرا؟ نه، بالاخره به لحاظ حق فقرا فرقی نمی کنه، حالا اول بده آخر بده، از اون بحث دیگری است. حالا فرض کن اسم داد گرفته از حاکم شهر که دیر پرداخت کنه، از اون جهت اشکال نداره. بالاخره این خلاف احتیاط هست اونجا که بخواد استثناء کنه طبق مبنای خود ایشون، قائل به این که استثناء از نصابه. بله درسته، چرا تعبیر به احوت کرده، نباید تعبیر به احوت بگرد، چون بعضی وقتا این مستلزم نفی زکات توزیع نسبت به سال دوم، اصل زکات مرتبط میشه و احتیاط اینه که زکات بده، نه احتیاط اینه که زکات نده. ولی خب ما اصلش را قبول نداریم این معنا که نه استثناء از نصابه بلکه از زکات فقط. ثانیاً هم اصل این استثناء رو هم همونجور که بعضی از فقهای قدما هم گفتن، متأخرین هم این حاشیه رو برخی زدن، همه نزدن، که این فقط به اندازه سال اول استثناء میشه، حالا یا همش یا نصفش، که اگه با اونجا می احتیاط کنیم بگیم نصفش به مقداری که مال اون ساله نسبت به سال دوم اصلا استثناء است، چون این معونه گرچه به دقیق معونه سال دوم هم هست بوده، ولی از روایات این استفاده نمیشه. در کلمات فقه هم آمده است اون چیزی که تکرر آمن به آمن، تکرر درش نداشته، این مال دو سال پیشه، سه سال پیشه، بیاید حالا به همون نسبت مثلا امسال هم استثناء کنن، این نه مشمول اجماع نه از روایات استثناء میشه این استفاده کرد، با اون بیانی که گفته شد که این روایات اطلاق کلمه معونه که درش نیامد. اگه میگفت یستثنی المعونه مثلا یه عنوان اینجوری اطلاق داشت، بگیم عرفاً این معونه سال دوم معونه سال سوم صدق میکنه بر اون مقدار به توزیع، به نحو توزیع جا داشت که تمسک به اطلاق دلیل مخصص کنه، ولی چون این چنین اطلاقی نداره، موردی که در مواردی که در اون روایات آمده هم مال همون سال بوده، نه مال چیزی که دو سال پیش سه سال پیش خرج شده و هزینه شده و معمول قرار گرفته، ولذا الغای خصوصیت سخته، نمیشه و مرجع میشه باز همون اطلاقات و عمومات تعلق زکات و عدم استثناء. اینم بحث مسئله 22. مسئله 23، اذا شک فی کون شیء من المعن اولا لم یحسب منها. مسئله 23 یه بحث کلی را برابر استثناء، حالا چه از اصل نصاب چه از مقدار زکا ما فیه زکا، این بحث مطرح کرده که اگر ما شک کنیم آیا این از معونه هست یا از معونه ها نیست، این چه یه که حالا پرداخت کرده مالک، معونه حساب به حساب میاد، پس یستثنا مثلا، حالا یا از نصاب هم یا فقط از مایه یجب و دفع و زکاته همون مقدار، یا از معونه نیست پس لا یستثنا و باز اون مقدار هم زکاتشو بده. اینجا حکم چیه؟ میفرماد بر این که لم یحسب منها، یعنی اصل عدم استثناء، یعنی باز زکات پرداخت کنه و موارد شک رو فرموده است اصل اذا شک فی کون شیء من المعن اولا لم یحسب منها. اینجا میبایستی در دو بخش بحث بشه، چون این شک و این شبهه که این از معونه هست یا نیست به دو نحو معقوله، یه دفعه شبهه حکمیه است، یعنی شبهه مفهومی است، نمیدونه عرفا این معونه است این مقدار یا معونه نیست، یک مثلا کاری کرده که این کار از که تعمیر بستان را شک کنه که این از معونه است تعمیر بستان یا تعمیر باغ و تعمیر زمین، این ضمن معونه نیست، مخصوصا اگه بعد از تمامی کشت و کشاورزی باشه، حالا به وسیله کشاورزی یک خرابی تو زمین شده، حالا بخواد تعمیر کنیم، شک بکنیم آیا این تعمیر ما بعد از تحصیل غله هم ضمن معونه های اون غله حساب میشه عرفا، پس اینم استثناء کنیم، قیمت فقط پرداخت کرده برای تعمیر و در این مقدار هم زکات نباشه معادل این مقدار، یا نه این معونه نیست، این از معونه ها نیست عرفا، این شبهه حکمیه است یا شبهه مفهومیه است، در مفهوم معونه سعه و زیقش عرفا اگه شک کنه، این شک را فقیه میکنه قهرن، شبهه حکمیه شبهه است که فقیه باش سر کار داره و باز رجوع کنه به ادله، دیگه مال مکلف نیست، مکلف اگر چی شکی کنه باز رجوع کنه به فقیه، خودش ابتداعا اصل نمیتونه جاری کنه، خلاصه این یه نوع شبهه که شبهه حکمی است که به احتمال قوی نظر مرحوم سید به این شبهه است، به شبهه حکمی است، گرچه تعبیرش در صدر ادا شکه مطلقه، ظاهرا شک مکلف رو هم میگیره، ولی باز بگو ادا شک الفقیه، چون شبهه مفهومیه و شبهه حکمیه از شؤون فقیهه که او در مفهوم شک کرد، ممکنه مفهوم شک نکنه، مکلف شک کنه ولی فقیه علم داشته باشه میگه نه تعمیر مثلا معونه هست یا نیست، ولی خب بگیم اون اطلاق مثلا مقصود نیست، ادا شک یعنی ادا شک الفقیه، دیگه قید فقیره می آورد دیگه قید روشن بود که ایشون مقصودش نظرش به شبهه حکمیه است که مال فقیهه، شبهه مفهومی است ولی به تعبیر ادا شکه داره، اینجا در این شبهه حکمیه مسئله روشنه، حکم همینه که ایشون میگه، چون اگه شک کرد داخل میشه شد در شبهه مفهومیه مخصص منفصل که امرش دائره بین اقل اکثره، مثل شکه در این که بگه اکرم کل عالمه بعد بگه لا یجب اکرام الفساق من العلماء، مفهوم فاسق هم مورد شک قرار بگیره که آیا برای فاعل کبیره است، خصوص فاعل کبیره است یا مطلق فاعل کبیره و صغیره است، فاعل کبیره متعقدن خارج شده با مخصص، فاعل صغیره که کبیره انجام نداده مشکوک میشه آیا اینم به مخصص خارج شده قید و اخراج شده از عام یا نه اخراج نشده، چون دلیل مخصص مجمله فرض شده که فساق یا عنوان فاسق مفهومش مجمله از نظر عرفی لغوی و قدر متعقنش فاعل کبیره است و فاعل صغیره ظهور نداره به جهت اجمال، مرجع در اجمال مخصص و دوران بین اقل و اکثر مخصص منفصل عمومات عام اکرم العالمه یجب و اکرام العالم الفاعل صغیره، اینجا هم همونجوره، اینجا دلیل عمومات زکات و نصاب بگو فی کل المحصول زکاتون کل ما بلغ خمسه اوزو ففیه العشر، همش عشر داره همش لازمه و چه معونه صرف شده باشه چه نشه، ما این تخصیص زدیم با روایات یا اجماع، با اجماع بر استثناء یا سیره بر استثناء یا با مثلا روایات صحیح فضلا و امثال اینا که گذشت این تخصیص زدیم و گفتیم به مقدار معونه زکات نیست یا نصاب هم بعد از او باز لحاظ بشه فتوای مشهور و ماته، این مخصص منفصل بود صحیح فضلا بود، غیر از اون عمومات نصاب و عمومات از زکات در کل غلات اربعه بود، پس اونها اقتضای عدم استثناء رو داشت اون عام، این آمد خارج کرد این مقداره، اگه این مخصصی که خارج کرد اون مقداره امرش داره بین اقل و اکثر شد مفهومه شد مخصص منفصل مجمل دائر بین اقل و اکثر، مرجع در اون مقدار شک و اجمال عموم عامه چی؟ عدم استثناء، یعنی ثبوت زکات در اون مقدار، پس در معونه تعمیر مثلا اگر شک بکنیم این معونه حساب میشه یا نمیشه به این مقدار نمیشه استثناء کنیم، باستی معادل غله را حتی مقداری که مقابل اینه و زکاتش بدی نمیشه این مقدار برداریم ازش بتونه زکات. عمومات زکات میگه اینجا به زکات درش هست. این درست. پس شبهه مفهومیه درش بحثی نیست. و روشنه چون از موارد دوران امر مخصص بین اقل و اکثر مفهومی و اجمال مفهوم. در بحث عام و خاص خوندید. اینجا مرجع عموم عامه. نوع دوم شبهه مصداقی است که شک کنه مکلف. این دیگه شک مکلف هم هست، شک عامی هم هست، مخصوص به مجتهد نیست. شک کنیم که این بذری رو که اینجا کاشتیم چقدر بوده؟ مثلا یک من بوده یا دو من بوده؟ اجرتی که پرداخت شده، ثمنی که پرداخت شده مثلا چقدر بوده؟ اینقدر بوده؟ یا بیش از اون مقدار بوده؟ این شبهه مصداقیه. شک بشه در مقدار معونه هایی که خارجان پرداخت شده چه اندازه بوده و مقدار بذری که مثلا اینجا خرج شده چه اندازه بوده. یه من کاشته اینقدر محصول داده، پس یک من رو بتونه استثنا کنه، یا دو من کاشته پس دو من استثنا میکنه از این محصول و غله‌ای که آمده. این میشه شبهه مصداقیه. در شبهه مصداقیه حکم فرق میکنه. اینجا دیگه رجوع به عام نمیشه کرد، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه و گفته شده است تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. اینجا باید رجوع کنیم به اصل عملی. و اصل عملی چیه؟ اصل عملی عکسه یحسب منها، نه لا یحسب منها میشه، به این معنا که این مقدار رو میتونیم استثناء کنیم. یعنی در حقیقت شک میکنیم آیا زکات به فرض کنید یک کیلو گندم یقینا استثنا میشه، نمیدونیم دو کیلو بوده یا یک کیلو. زکات در مازاد بر دو کیلو یقینا هست، اگر ما از نصاب استثنا کنیم، فرض کنیم در مازاد نصاب باشه خب هست، در مازاد بر دو کیلو یقینا زکات هست. به اندازه یک کیلو هم یقینا زکات نیست. یک کیلوی وسط نمیدونیم به اندازه یک کیلو یا یک من مثلا اینجا هم زکات هست یا نیست. خب چون زکات عارضه، هم وجوبش فاصله حادثه، هم تعلقش حادثه، اصل براءت از وجوب زکات این من دوم جاریه به لحاظ اصل تکلیفی، نسبت به لحاظ اصل وضعی هم از عدم تعلق زکاته، چون زکات حقیست در طول ملک انسان تعلق پیدا میکنه. قبلا گفتیم استصحاب عدم تعلق زکات یا بقاء ملک مالک، اول مالک میشه بعد منتقل میشه اگر موضوع درش بود موضوع زکات. بنابراین با استصحاب عدم تعلق زکات به اون منی که مشکوک این هزینه شده یا نشده من زائد نفع میشه وجوب زکات، یعنی یحسب منها، یعنی استثنا میشه باز از وجوب زکات. اگر ما ادا کمتر از نصاب باشه تو اصلش شک میکنیم، اگر در نصاب هم شرط کردیم استثناره ما بقی باشه به اندازه نصاب باشه، اگر ما بقی یعنی ما ادای یک من نصاب هست، ما ادای دو من نصاب نیست، اصل تعلق زکات به ما بقی مشکوک میشه، اصل عدم تعلق زکات به ما بقی، اصل براءت از اصل وجوب زکات در ما بقی. پس میشه یحسب منها نه لا یحسب منها. در شبهه مصداقیه برعکس میشه، میشه مقتضای اصل عملی وجوب زکات. ولذا بعضی اشکال کردن به ماتن، گفتن این فشبهت الحکمیه لل موضوعیه، یعنی فرض کردن که عبارت ماتن مثلا یا مطلقه یا هر دو شبهه رو میگیره، این قید رو آوردن در پاش. این مطلب درسته، یعنی مقتضای اصل عملی وقتی شک بر هم شبهه موضوعیه باشه همینه، یعنی نفی وجوب زکاته، هم در حکم وضعی استصحاب عدم تعلق زکات بقای ملک مالک هست، هم در حکم تکلیفی از براءت از وجوب تکلیفی ادای زکات نسبت به اون مقداری که مشکوکه. ولی دو تا مطلب اینجا قابل ذکره که به نفع زکات. یه مطلب اینه که اگه کسی اون قاعده میرزایی رو قبول کنه که با یه وقت اشاره کردیم بهش، مرحوم میرزایی قاعده ای داره، بس وقت تمام شد باشه اینا برای هفته آینده. صلی الله علی محمد.